توانمندی نیروها در حوزه سلامت و تربیت بدنی استفاده خواهیم کرد. ولی به نظر بنده یک سیکلی و یک شرایطی رو ما باید در بحث پایگاه تغذیه و بوفه ها در نظر بگیریم. ما باید شرایط مختلف کشور رو در نظر بگیریم. اگر ما داریم تصمیم میگیریم، تصمیم ما فقط برای شهر تهران و استان تهران نباید باشه. ما باید مناطق و استانهایی رو در نظر بگیم که شرایط خاص‌تر دارن. یا الان حتی در خود استان تهران ما یه مدارسی رو داریم که مدارس روستایی هستن.
بله.
این مدارس ما چه شرایطی رو در بحث پایگاه تغذیه دارن؟
خب این حتماً به هر حال معاونت کل سلامت تربیت بدنی که الان وزارت بهداشت تشریف داشتن این نظر رو حتما اونجا مطرح کردن، درسته؟ چون به هر حال همونطور که شما میفرمایید هر استانی ویژگی خاص خودش رو داره، حتی یک محیط روستایی ویژگی خاص خودش رو داره. شاید این دستورالعمل‌ها نیاز باشه که یه مقداری منعطف باشه پاره ای از موارد. حالا سالهای گذشتن به همین ترتیب بوده، یعنی این اختیار انعطاف هست تو این دستورالعمل یا خیر؟
نه، دستورالعمل یه بازنگری شده. ما در افتخار این رو داشتیم به نمایندگی از معاونت‌های استان‌ها در کارگروهی که در سطح وزارت آموزش پرورش تشکیل میشد حضور داشتیم و معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش پرورش به دقت وارد این قضیه شدن و یه بازنگری، بازخوردهایی که از استان‌ها گرفته شد، یه تغییراتی در این دستورالعمل ایجاد شده. ولی به نظرم یکی این که بحث دستورالعمل اگر چند تا عامل رو کنار هم قرار بدیم، یکی باید ما بستر و زمینه قانونی اجرای این شرایط رو فراهم کنیم، دومین عامل بحث فرهنگ سازیه و سومین عاملی که به نظر من کمک خواهد کرد که در بحث پایگاه تغذیه و بوفه ها استفاده از ظرفیتی هست که به عنوان آموزش پرورش و دانش آموز در اختیار جامعه هست. ما اگر به عنوان مثال در ظرفیتی که در آموزش پرورش وجود داره، از ظرفیتی که در حوزه سلامت در بحث تغذیه وجود داره، شما ببخشید من اسم نمیارم، مثلا شما شرکت‌های لبنی رو در نظر بگیرید، شما یک جامعه ای از دانش آموزان رو دارید که میتونه هم در بحث تبلیغات این شرکت ها و هم در بحث این که استفاده از خدمات این شرکت ها، ما بیایم یه تعاملی بین وزارت بهداشت، وزارت آموزش پرورش و این شرکت ها که خدماتی رو که در مدارس ما به آموزش پرورش میدن، یه خدماتی هم به دانش آموزان ما در حوزه تغذیه بدن. من خلاصه عرض کنم، ما ممکنه در یه مدرسه
معمولا صنعت لبنیات میگه من آمادم، یعنی میگه که من شیر مدارس رو همیشه سعی میکنه که پیشگام باشه و آماده همکاریه، ولی خب بودجش مثلا باید تعمیم بشه دیگه.
نه، من یه پیشنهادی عذرخواهی میکنم، ما میتونیم حتی این شرکت های لبنی اگر میخوان در حوزه تغذیه خدماتی رو داشته باشن، با توجه به که جامعه مشتریانی که در حوزه آموزش پرورش در اختیار این مجموعه قرار میده، خدمات ویژه دانش آموزان در نظر بگیره. ما این شاید این نیاز به کار داره، نیاز به کار کارشناسی داره. ما اگر یک کارت تغذیه‌ای ما طراحی می‌کردیم برای دانش آموزان، از طرف این شرکت‌هایی که بحث اقلام مجاز رو در مدارس ما عرضه می‌کنن، در اختیار مدارس قرار می‌دادیم که این مدارس از همون محصولاتی که این شرکت‌ها دارن مجاز بودن، مثلا در طول دو هفته دو بار یا سه بار از همین محصولات همین شرکت‌ها استفاده می‌کردن. ما حتی اگر با مدیریت و با یه شرایط خاصی ما می‌آوردیم، حتی دانش آموزانی که شاید از لحاظ شرایط مالی و شرایط اقتصادی شرایط خیلی ایده‌آلی نداشتن، با یه شکلی مدیریت می‌کردیم، این کارت رو در اختیار مدیر مدرسه قرار می‌دادیم و مدیر مدرسه در اختیار اون دانش آموزان قرار می‌داد که اینا هم در فرایند تغذیه بیان، از اون تغذیه سالمی که دانش آموزی که ما در سن رشد است، در سنی هست که باید از لحاظ تغذیه تأمین بشه، میتونستیم دانش آموزمون رو تأمین کنیم. یعنی به نظر من این زمینه‌ای هست که جا برای کار کردن خیلی داره. هم وزارت بهداشت باید پای کار بیاد، هم وزارت آموزش پرورش باید پای کار بیاد، هم بخش خصوصی هم پای کار بیاد.
خودتون هم دعوت از صنعت داشتید برای این ایده هایی که مطرح میکنید آقای دکتر امیدی؟
بله، ما یه ارتباطی به نمایندگی از معاونت تربیت بدنی و سلامت، یه ارتباطی رو با بعضی از شرکت‌هایی که و حتی فروشگاه زنجیره‌ای که در سطح کشور دارن فعالیت میکنن، ما این پیشنهاد رو دادیم. الان شما در نظر بگیرید حتی در بعضی از مدارس ما که قدیمی هستن، شاید بحث پایگاه تغذیه ما یا هم بوفه ما هنوز زیرساخت لازم رو هم ندارن. یعنی ما فضایی رو باید در نظر بگیریم، این فضا به نظر من باید ما از ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده کنیم، ببینیم ظرفیت‌ها رو ایجاد کنن ان شاء الله و برنامه‌ریزی و چارچوب و دستورالعمل لازم هم داشته باشیم که این رو بیاریم اجرا کنیم. در بحث فرهنگ سازی هم به نظر من رسانه هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و کمک کنه که ذائقه دانش آموز و جامعه رو به سمتی ببریم که به سمت اقلام سالم برن ان شاء الله.
خب پیشنهادات خوبی رو مطرح کردید آقای دوش امیدی. حتی ما این امکان رو هم داریم که اگر بخواید نشستایی رو داشته باشیم رسانه‌ای، مردم هم بشنوند، ارتباط با صنعت به خصوص صنعت لبنیات که ما میدونیم همیشه علاقمندن که شرکت بکنن. و
ما یه پیشنهاد دیگه‌ای که ما حتی میتونیم یه برنامه منظم یا به صورت هفتگی در حوزه سلامت دانش آموزان، چون الان شما اگر در نظر بگیم، من فقط مثال شهرستان استان تهران رو بگم، ما تقریبا 1,100,000 دانش آموز داریم، تقریبا 50,000 فرهنگی داریم. ما این ظرفیت اگر ما بیایم در حوزه سلامت اینا برنامه ریزی کنیم، سرمایه گذاری کنیم، قطعا در حوزه بحث درمان اون هزینه‌هایی رو که خواهیم داشت، آسیب‌هایی که خواهیم داشت، درهایی که خواهیم داشت کمتر میشه. ما بیایم یه برنامه‌ای به صورت هفتگی در قالب رادیو و تلویزیون داشته باشیم، بیایم در این حوزه بحث کنیم، ظرفیت‌ها رو پای کار بیاریم که هم در بحث فرهنگ سازی ما میتونیم این تأثیر مثبت رو داشته باشیم و حتی این ظرفیت‌ها رو بیاریم پای کار معرفی کنیم به آموزش پرورش. ممکنه حتی در برفرض مثال در استان تهران این اتفاق بیفته.
خب ما ببینید یه برنامه اصلا در همین ارتباط داریم. ما یه برنامه هفتگی داریم، حالا نمیدونم چه داد برنامهش به چه ترتیبه، اینو ما این امکان رو فراهم میکنیم که شما هم این ایده و نظرتون تو اون برنامه منعکس بشه. من حتما اینو پیگیری میکنم ببینم که چقدر ظرفیت داریم تو اون برنامه، یا اگر برنامه های مستقلی که ما قبلا هم از این دست برنامه ها داشتیم، همکاری های با آموزش پرورش داشتیم و واقعا خود ما خیلی تلاش میکنیم و علاقمندیم که با ادارات سلامت در مجموعه های اجرایی ارتباط داشته باشیم و بتونیم چه حالا قشر دانش آموز، چه کارمند، چه کارگر، هر نوع تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی فرهنگ سازی که باشه، ما این ظرفیت رو دن اعلام بشه دیگه. درسته؟
تقریبا از قبل مشخصه، ولی یه بازنگری داره انجام میشه.
بله، ما به اطلاع شنونده ها خواهیم رسوند. خیلی سپاسگزارم برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. و شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار.
مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویکه آقایان و بانوان، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40,000,000 تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5,000,000 تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و خیز بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سران دستی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ دستی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارگ سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیشوای به سوی فند و رشدی، تا روز شبت کنون به تا هم ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
صد و دو ثانیه با غزه.
دبیر کل سازمان ملل با اشاره به وضعیت ناآرامی‌ها در غرب آسیا و تشدید تنش‌ها میان رژیم صهیونیستی و حزب الله هشدار داد که لبنان می‌تواند به غزه دیگری بدل شود. وزیر خارجه استرالیا: از طریق سازمان‌های بین‌المللی 10 میلیون دلار به غزه کمک خواهیم کرد. پزشکیان: چرا کشورها جنایت رژیم صهیونیستی در غزه را نمی‌بینند؟ رئیس جمهور گفت:
و این کشورهایی که ادعای حقوق بشری می‌کنند، اگر شما واقعا انسانیت و جان انسان‌ها و حقوق بشر بر شما ارزش داره، خب چرا اینا رو نمی‌بینن؟ چرا برای این روندی که در اونجا اتفاق می‌افته فریاد نمی‌کشن؟ تازه خیلی وقتا با دفاع هم می‌کنن از این کار.
کمبود شدید آب و صف‌های طولانی در غزه. آوارگان فلسطینی در نوار غزه در اوضاع بسیار سخت زندگی می‌کنند و به علت کمبودهای شدید برای دریافت آب و غذای اندک باید ساعت‌ها در صف بمانند. صدها نفر با راهپیمایی در خیابان‌های مونترال کانادا همبستگی خود با غزه و لبنان را اعلام کردند و پایان یافتن جنایات اسرائیل علیه غیر نظامیان را خواستار شدند. و حامیان فلسطین در هوای بارانی شهر منچستر انگلیس تجمع کردند و آتش بس و توقف تجاوز رژیم صهیونیستی را به نوار غزه خواستار شدند.
غزه تنها نیست.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان سلامت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی. جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
امروز هم با شما این با بخش از اول بخش صبحگاهی شبکه رادیویی سلامت، سومین روز از پاییز رو داریم تجربه میکنیم. امیدوارم که هر جای ایران پهناور صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. قضا سلامت زندگی نام برنامه است که تو این فرصت شما عزیزان از این شبکه رادیویی میشنوید.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان عزیز سلام و درود بر شما. آرزوی صحت و سلامت دارم برای همه شما هموطنان خوب و عزیزم. خیلی متشکرم که همراه هستید با برنامه قضا سلامت زندگی و ما رو میهمان لحظه های خودتون کردیم. برای همراهی بیشتر با برنامه قضا سلامت زندگی شماره پیامک 30102 در اختیار شما مخاطبین خوب و فهیم برنامه هست. میتونید سوالاتتون رو به این شماره پیامک کنید. دانستنی هایی درباره تخمه آفتابگردان موضوع برنامه امروز قضا سلامت زندگی هست. و میهمان من در این برنامه سرکار خانم دکتر مژگان محمدزاده، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستند. خانم دکتر محمدزاده سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
خواهش میکنم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان خوب رادیو سلامت.
خانم دکتر ابتدای برنامه اولین سوال بفرمایید که تخمه آفتابگردان آیا انواع مختلفی داری یا اینکه نه یک نمونه تخمه آفتابگردان توی بازار موجود هست؟ از انواع اون برای ما توضیح بفرمایید.
بله، ابتدا مایلم که یه مقدار در مورد خصوصیت خود دانه آفتابگردان خدمت شما و شنوندگان توضیحاتی داشته باشم و این هستش که دانه آفتابگردان یا همون تخمه آفتابگردان یکی از دانه های روغنی مهم در کل دنیا هست.
بله.
و 12% روغن دنیا از این دانه روغنی تأمین میشه و منبع اولیه این دانه آفتابگردان یا در واقع همون تخمه آفتابگردان آمریکای شمالی بوده. بله. که بعد به کشورهای دیگه و مناطق دیگه برده شده و در ایران هم جالبه بدونیم که در شهرستان خوی بیشترین داد و ستد تخمه در اونجا انجام میشه.
درسته.
اما در مورد ترکیبات غذایی و تغذیه خود تخمه آفتابگردان باید خدمتتون بگم که این دانه روغنی همونطور که از اسمش پیداست چون روغن داره در نتیجه یه سری از اسیدهای چربی داره که برای بدن مفیدن، از جمله اسیدهای چربی که در این دانه روغنی وجود داره امگا 6 هست که برای سلامت قلب و عروق ما لازمه. و نکته دیگه این هستش که در واقع اسم علمی امگا 6 اسید لینولئیک هست، ولی حالا ما میریم داروخونه مثلا میگیم قرص امگا 6 دارین یا قرص امگا 9 دارید، و میخوام اینجا یادآوری کنم که این منبع، یعنی این تخمه خودش یه منبعی از امگا 6 هست که میتونیم مصرف کنیم و در تغذیه‌مون داشته باشیم. نکته جالب دیگه، ویتامین‌های آ و ای در داخل این تخمه وجود دارن که ویتامین آ برای پوست و مو لازمه و ویتامین ای خودش یک آنتی اکسیدانه. آنتی اکسیدان‌ها یعنی این که با رادیکال های آزاد مبارزه می کنن و نمی زارن اون رادیکال های آزاد به سلول های بدن آسیب برسونن، چون وقتی ما یه ماده غذایی رو چه مفید، حتی اگه مفید هم باشه بخوریم، بدن وقتی اونو سوخت و ساز میکنه یه سری مواد حاصل از سوخت و ساز آزاد میشن، یکیش رادیکال آزاده، بنابراین این رادیکال آزاد به سلول ها حمله میکنه و باعث پیر شدن اونا میشه. حالا ویتامین ای که در داخل همین تخمه آفتابگردان هم وجود داره میاد با این رادیکال ها می جنگه،
بله،
اونا رو جذب میکنه و نمیذاره که اونها به سلول های بدن آسیب برسونن. به همین جهت بیماری هایی هم که ناشی از التهاب هست باعث میشه که ویتامین ای از اونا جلوگیری کنه. پس با مصرف تخمه آفتابگردون میتونیم که ویتامین ای ما را هم تا حدی تأمین کنیم. و از طرف دیگه در دانه همین روغنی یا همین تخمه آفتابگردون منیزیم وجود داره. منیزیم باعث میشه که در کنار کلسیوم به سلامت استخوان‌هامون کمک کنه.
دوسته.
و از طرف دیگه کسایی که میگرنی هستن و حملات میگرنی دارن، سردردهای میگرنی دارن، منیزیم این حملات میگرنی رو کم میکنه. نکته دیگه و ماده غذایی دیگه که در تخمه آفتابگردون هست سلنیوم هست، و باز هم تحقیقات نشون داده که افراد، البته این تحقیقات روی حیوانات آزمایشگاهیه که نشون داده هر چقدر که دریافت سلنیوم بیشتر باشه اون ریسک ابتدا به سرطان کمتره. بنابراین این گوشه‌ای بود از چند تا نماینده گفتم از خواص تخمه آفتابگردان، و در اینجا میخوام از پدرها مادرها خواهش کنم که این تخمه رو جزء تخمه آفتابگردان رو جزء میان وعده های بچه ها قرار بدن به جای چیپس و پفک، اینها رو قرار بدن که این منابع غذایی که من خدمتتون عرض کردم رو بچه ها تا حدی دریافت بکنن. و ما میرسیم سر تقسیم بندی و انواع تخمه. این تقسیم بندی به چند صورت میتونیم تخمه آفتابگردان رو تقسیم بندی کنیم. یه دسته از تخمه های آفتابگردان روغنی هستن، یعنی 45-50% روغن دارن و میرن برای اینکه از اونها روغن استخراج بشه و ما اون روغن رو تو آشپزخونه هامون استفاده بکنیم. یه سری از دانه های تخمه های آفتابگردون مصرف آجیلی دارن، یعنی دیگه از اونها روغن گیری نمیشه بلکه ما به صورت آجیل استفاده میکنیم و میخوریم. یه سری از تخمه های آفتابگردون رو پرنده ها میخورن، مثل توتی، یعنی برای تغذیه پرندگان استفاده می کنیم. و جا داره که اینجا اشاره کنم بعضی از عزیزان نگرانن، میگن که تخمه آفتابگردون که خیلی گرونه پس چرا روغنش ارزون تر از خودشه. پس چه اتفاقی داره در مورد روغن روغن آفتابگردان میفته که ارزون تر از تخمه آفتابگردونه؟ اینجا میخوام این نگرانیشون رو برطرف کنم که اون دانه روغنی که یعنی اون تخمه آفتابگردانی که ازش روغن میگیریم خیلی روغن بیشتری داره و خیلی ارزون تره. به همین جهت اون روغنی که ازش استخراج میشه خب به مراتب قیمت ارزون تری خواهد داشت. ولی باز در اینجا میخوام یه پرانتز باز کنم خدمت شنوندگان عزیزمون، یه نکته رو بگم که وقتی دارن یه روغنی میخرن یا یه ماده غذایی رو میخرن حواسشون باشه که اون روغن GMO روش در کنار اون روغن GMO نوشته نشده باشه. یعنی که GMO یعنی دستکاری ژنتیکی شده، یعنی این روغن از دانه‌ای تهیه شده که اون دانه‌ای روغنی دستکاری از به لحاظ ژنتیکی دستکاری شده. حالا الان باز میخوام این موضوع رو بیشتر باز کنم. ما دو تا واژه داریم، یه واژه اصلاح ژنتیکی داریم، یه واژه دستکاری ژنتیکی داریم. به عنوان مثال در نظر بگیریم دو تا دانه روغنی داریم، یکیش پرمحصوله، یکیش مقاوم به سرماست. بله. حالا میخوام این دانه آفتابگردونه که پرمحصوله رو میخوایم در ضمن مقاوم به سرماش هم بکنیم. بنابراین میایم از اون دانه آفتابگردونی که ژن مقاوم به سرماداره رو اون ژن مقاوم به سرما رو از اون تخمه آفتابگردون میگیریم، میاریم به این تخمه آفتابگردونی که ژن مقاوم به سرما نداره ولی پرمحصوله رو به این میچسبونیم، اضافه میکنیم که خیلی هم خوبه و بهش میگیم اصلاح ژنتیکی. این هیچ مشکلی نداره. اما دستکاری ژنتیکی یعنی چی؟ حالا فرض کنیم یه دانه آفتابگردون داریم پرمحصوله، حالا ژن مقاوم به سرما رو از یه موجود دیگه‌ای غیر از آفتابگردون، مثلا فکر کنید از گندم، فکر کنید مثلا از یه حیوان دیگه‌ای ژن مقاوم به سرما رو می‌گیریم، میاریم به دانه آفتابگردون می‌زنیم. یعنی از آفتابگردون به آفتابگردون ما ژن رو نگرفتیم، از یک موجود دیگه‌ای گرفتیم آوردیم به آفتابگردون.
این میشه دستکاری ژنتیکی.
بله چشمونیم، این میشه دستکاری ژنتیکی. در نتیجه آفتابگردونی که داره این ژن رو دریافت میکنه از خودش انگاری که واکنش نشون میده، حساسیت نشون میده، یه موادی ترشح میکنه در درون خودش. حالا فرض کنید که حالا ما این محصول رو که دستکاری ژنتیکی شده است رو میخوریم،
بله،
یا روغنشو میخوریم یا خودشو میخوریم، خب اون ماده‌ای که در واقع گیاه ترشح کرده در مقابل اون ژن، اون گیاه اون ماده وارد بدن ما میشه، بله، و در مرور زمان در بدن ما ایجاد مشکلات، التهاب‌ها، بیماری‌ها و حتی گزارش شده که سرطان‌هایی ممکنه ایجاد کنه.
درسته.
پس بنابراین از محصولاتی که دستکاری ژنتیکی شدن و در کنارشون نوشته GMO یعنی جنتیکالی مودیفاید ارگانیزم، اونها نباید یا نباید استفاده بشن، یا باید با یه دیدی که الان من خدمت شنوندگان دادم استفاده بشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
البته ببخشید یه نکته دیگه مونده که اگه بخوایم تخمه های آجیلی رو هم الان دستبندی کنیم، یه تخمه هایی داریم که کشیده تر هم بهش میگن تخمه های شمشیری،
بله،
یه تخمه هایی داریم که لبه هاشون سفیده،
بله،
که بهش میگن تخمه لبه سفید، یه تخمه داریم که به شکل تقریبا بادوم بهش میگن تخمه بادومی، و یه تخمه سفید داریم کلن رنگش سفیده بهش میگن تخمه کانادایی. اما این تخمه معنیش این نیست که حتما از کانادا اومده، معنیش اینه که اون بافت واریته اولین باری که این برداشت شده یا پیدا شده اولین بار در کانادا بوده. این انواع تقسیم بندی تخم ها بود.
بله، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر محمدزاده عزیز که خیلی مفصل برای ما توضیح دادی. دست شما درد نکنه. اما ما یه بخش گزارشی داریم در برنامه، بشنویم گزارش رو و در ادامه با شما هستیم و همینطور با شنوندگان خوبمون
در خدمتم.